خواهش میکنم هم بفهمی.
مخصوصا این فرایند باید تقسیم بندی بشه، یعنی ما نیازمند تعداد زیادی از نویسندگان محقق و عالم هستیم که در حوزه کودک بنویسن، یعنی این تقسیم بندی هم خیلی مهمه. ما الان در حوزه کودک هم واقعا تعداد کتاب های فاخر و اثرگذار کم داریم، در حوزه نوجوان برای به اصطلاح خانم ها در سنین مختلف در اقشار مختلف، اینها برنامه ریزی های جدی میخواد که به هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی تو این زمینه باید اقدامات جدی انجام بده و حالا وزارت های علوم، وزارت آموزش پرورش و اینها اگر هماهنگ و منسجم با یک اراده و عزم جدی پای کار بیان، واقعا اتفاقات خیلی خوبی برای این حوزه رو خواهد.
به تحقیق همین گونه است و عرض پایانی من باز هم بابت این صبر و تحمل و البته لطفی که نسبت به این برنامه به احترام نازنین شنوندگان داری سپاسگزارم. پرسش پایانی من عرض کردم به رویداد قهرمان ملی باز میگرده، اتفاقی که امروز در فرهنگساله بهمن تمام ایران و حالا عزیزانی که اونجا حضور داشتن شاهد رونمایی از سه تقریز مقام معظم رهبری بودند برای سه کتابی که درباره شهدا قربان خانی عبداللهی و موسوی در حقیقت شده بود. فصل مهمی که در صحبت‌های جناب دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این روایت در ساعت تحلیل‌های 70 تقریزی که طی 3 دهه اخیر مقام معظم رهبری بر حوزه آثار مکتوب، کتاب‌ها با محوریت ادبیات مقاومت، پایداری و دفاع مقدس داشتند، به نکته‌ای بود که به شدت بارها از زبان خود حضرت آقا هم برش تاکید شده که امروز ما بیش از آن که به امنیتمون در حوزه نبرد و جنگ سخت نیاز داشته باشیم، باید در حوزه امنیت نرم در حقیقت فعالیت بکنیم. در این مسئله هیچ تردیدی وجود نداره سرکار خانم اسنانی که آنچه که جبهه جدید دشمن در آی ضربه زدن به بنیان و ریشه این درخت تناور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست، نوجوانان و جوانانی هستن که رسانه اصلی ترین خواستگاه دریافت اطلاعات یا گذران زندگیشون هست، دیگه بخشی از سبک زندگیشونه. تاکید میکنم تلخ و شیرین اما حقیقتی است که باید پذیرفت. حالا افرادی هم که بر مدار انکارش بر بیان و الان در این ساحت وارد نمیکنم، اما نکته اینجاست که حضرت آقا در روایت های مختلف و متعدد وقتی درباره نقش مادران شهید یا همسران شهید صحبت کردن، در حوزه معرفی الگوسازی نقش زنان رو در جامعه بسیار بسیار بالاتر دونستن، در کنار اینکه خب به هر حال میدانیم ما چهره های مرد از فرماندهانمون تا سربازانی که به شهادت رسیدن، راویانی که قلم به دست هستن، از راهیان نور گرفته تا کتاب هایی که در عرصه بین الملل ترجمه شده، اغلب به زبان و روایت و نقل مردان در حقیقت بوده. اما اینجا من میخوام با تحلیل شما به عنوان یک بانوی پژوهشگر و مسلط به حوزه فرهنگ هم بپرسم، چرا تاکید حضرت آقا اینقدر به نقش آفرینی بانوان در حوزه الگوسازی با متر و معیار شهدا در کشورمونه؟
خب ببینید، الگو یک ویژگی های بسیار مهمی داره. ما در قرآن کریم هم شاهد هستیم که زن رو به عنوان الگو معرفی میکنه، حالا چه الگو برای هدایت بشر و چه الگو برای ضلالت بشر، دو تا زن رو قرآن کریم به عنوان الگو مطرح میکنه. این ویژگی های زنان به عنوان الگو بسیار در جامعه تأثیر گذاره، به دلیل اینکه زنان هم توان برانگیزانندگی جامعه رو دارن، هم دارای احساسات و عاطف رقیقی هستن که جامعه برای تعادل به این جریان سازی این احساس زنانه نیاز داره. اگر جریان سازی احساس زنانه نباشه، جامعه انسانی بسیار وضعیت در حال سختی به خودش میگیره، شاید وضعیت خشنتری رو به خودش بگیره. بنابراین زنان با ویژگی های زنانه خودشون که یکی از بحران های امروز غرب در حوزه زنان اینه که ویژگی های زنانه زن رو به محاق بردن، احساسات زن، عواطف او، قدرت صبر و تحمل و تحلیل مسائل و آرامش بخشی به جامعه، همه اینها نشون میده که زنان الگو هستن و میتوانن برای پیشرفت جامعه، برای ایجاد صبوری در جامعه تلاش بکنن. حضورشون مایه آرامش جامعه و خانواده است. این میخوام بگم که اگر بر الگو بودن زنان و ترویج این الگوها تاکید میکنن حضرت آقا، بحث اینه که اون ویژگی های زنانهی که خداوند در نهاد زن قرار داده موجب میشه که اگر به عنوان الگو معرفی بشه جامعه در یک سطح تعادلی از زندگی و حیات انسانی قرار میگیره. من به نظرم ببینید الان حالا شما اشاره فرمودید به اتفاقاتی که در این یکی دو هفته افتاده و من میخوام اشاره کنم به بانوی محمد خانم دباغ که امروز هم کنگره ایشون برگزار شد.
بله.
حضرت آقایشون رو هم شهید میدونن سالگرد در واقع شهادت این بانوی اسره و عزیز و گرانقدر هست. شما ببینید در زندگی ایشون چقدر تحولات زیاد و پی در پی وجود داره و ایشون با چه صبر و با چه خدمتتون عرض کنم که فداکاری هم جامعهش رو در واقع داره ارتقا میده، داره ظرفیت سازی و جامعه پردازی میکنه ایشون با این حضور خودش. یعنی حضور ایشون حضور یک فرد نیست، حضور زن به عنوان الگو حضور یک جامعه است، یک تمدن، یک خدمتتون عرض کنم که جامعه پردازیه. ایشون ظرفیت جامعه ایران قبل از انقلاب رو بالا برد، چرا که وقتی میدیدن یک زن در این شکنجه های سنگین چگونه مقاومت میکنه در واقع جامعه پردازی داره شکل میگیره با حضور ایشون. و بعد میبینیم که چگونه با همراهی همسر بزرگوارشون و تفاهمی که با همسر بزرگوارشون دارن فرزندان به زیبایی تربیت میشن و ایشون در واقع قله های ایستادگی و مقاومت رو طی میکنه و نشون میده که میتوان زن بود، عفیف و شریف بود و در این حال در متن و مرکز فعالیت ها قرار داشت. بنابراین الگو بودن زن نشانه تمدن، نشانه که ما روایت داریم که کسانی که زنان رو محترم میشمارن اساسا جامعه محترمی هستند، جامعه هستند که قابل اعتمادن. پس بنابراین وقتی که جامعه اسلامی ما زنان رو محترم میشماره، اونها رو به عنوان الگو معرفی میکنه، از این دست برنامه ها تقریض مقام معظم رهبری بارها بر کتاب هایی که خانم ها نوشتن واقعا یک پیام بسیار عمیق و راهبردی داره. این تقریض هایی که حضرت آقا رو کتاب های مخصوصا کتاب که خانم ها می نویسن ایشون داره در واقع نشون میده که حضور زنان از خشونت جامعه کم میکنه، جامعه رو به سمت تعادل پیش میبره و کمک میکنه که جامعه پردازی درست شکل بگیره. اینها ویژگی های زنانه زن هست که البته از الطاف الهی است به خانم ها و خانم ها هم در طول تاریخ نشون دادن که الطاف الهی رو پاس داشتن و بر اساس اون حرکت آفریدن.
بی نهایت سپاسگزارم سرکار خانم اسنانی، باز هم بابت این صبر و تحمل، البته مثل همیشه نگاه دقیق، زبان و روایت عمیق و بسیطتون و دقایقی که از وقت خودتون در اختیار مثنوی حماسه قرار دادید هم سپاسگزارم و بهترین ها رو برای شما آرزومندم.
متشکرم،
بنده هم همینطور. مانا باشید، مهر شب شما بخیر باشه. همراه و همکلام بودیم با سرکار خانم دکتر مینو اسنانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام.
آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
فتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون
خب دوستان عزیز، آرام آهسته به بخشی میرسیم که در ساعت 21:15 دقیقه مطابق شبهای پیشین برنامه حدث و حوار رو از شبکه رادیو عربی جمهوری اسلامی ایران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به احترام مخاطبان عرب زبان در داخل کشورمان، محور مقاومت و سراسر جهان که برنامه های شبکه رادیوی مقاومت رو پیگیری می کنند تقدیم می کنیم. بعد از این برنامه، برنامه حدث و حوار که به شکل زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه، بار دیگر با میز تخصصی ادبیات همراه شما خواهیم بود در مثنوی عماسه.
العشق والعاشقين ويا سبحة الحب والوالدين. هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تشرق أرض الوطن. هيا قبلة العشق والعاشقين، ويا تبحة الحب والوالدين. هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تشرق أرض الوطن.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عبر أثير إذاعة طهران وكذلك إذاعة صوت المقاومة. نكون وإياكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حادثنا في هذا البرنامج: المقاومة الإسلامية اللبنانية لن تتراجع قيد أنملة. وقفتنا سوف تكون عند آخر ما جرى على الساحة السياسية اللبنانية، والمبعوث الأمريكي هوكشتاين والمفاوضات التي تكون هناك، وكذلك ما جاء على خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. نذكركم للتواصل والمشاركة معنا أحبتنا الكرام في هذا البرنامج عبر أثير إذاعتنا، وأرقام الهواتف بين أيديكم: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 2201-3162، الرقم الثاني 2201-3368، ورقم الثالث 2201-3848. كما أيضا بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر الإرسال المشاركات النصية والصوتية على تطبيق الواتساب 00989-993-794-2431. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. لا شك أن ما جرى ويجري بين لبنان ومبعوث الإدارة الأمريكية أموس هوكشتاين ليس تفاوضا ولا وساطة، لأنه بكل بساطة لا وجود لطرف محايد يدير وييسر المفاوضات بين معتد آثم كالكيان الصهيوني والمقاومة اللبنانية التي تدافع عن الأمة والشرف والسيادة. فما يجري بين هذا الكيان المجرم وحزب الله وأنه نزاع مسلح وفقا لترويج الماكنة الإعلامية للقوى الاستعمارية الصهيوغربية وكياناتها الوظيفية في المنطقة، مع تمسك على أن ما جرى ويجري بأنه جريمة في الإبادة الجماعية، ولا وجود لطرف محايد قد يأتي ويكون في المفاوضات بين أطراف هذا النزاع. والإدارة الأمريكية التي تقدم نفسها منذ أكثر من عام بأنها وسيط لوقف العدوان على غزة، تحاول اليوم أن تستمر في لعبتها مع الحكومة اللبنانية، و بمساندة من بعض الأنظمة الوظيفية في المنطقة. وما جرى هذا اليوم أيضا في مجلس الأمن في البيت الأمريكي لوقف إطلاق النار، وهذه المرة الرابعة التي تستخدمها الولايات المتحدة أو تستدعي إلى واشنطن أيا من موظفيها في قاعدتها الممتثلة والمتمثلة بالكيان الصهيوني، وذلك لبحث الخطوات التالية وفقا لمصالح الاحتلال. في ضوء هذه المعطيات مستمعينا الكرام، من السذاجة الاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية يمكن أن توقف الجريمة الصهيونية في لبنان إذا كانت المعطيات لصالح استمرار اقتراف أفعالها وخدمة للكيان الصهيوني وتعزيزا لمواقفه. ومن السذاجة أيضا الاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية تقيم أي اعتبار للجوانب الإنسانية، بدليل أنها لو كانت كذلك لأوقفت نزيف الدم في قطاع غزة وجنوب لبنان وكل ما تقوم به يعني حماية من للكيان الصهيوني من تصاعد تأثيرات الفعل المقاوم المزلزل لوجود هذا الكيان المجرم في المنطقة. ما يعني أن هوكشتاين ليس فقط لن يحصل على ما يصبو إليه هو وإدارته فحسب، بل إن حزب الله لا يمكن أن يقلل من عملياته أو يوقفها، خصوصا بعد أن فقد ثلة من خيرة قادته على رأسهم السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه سيد المقاومة، وأنه أكد مرارا بأن أي وقف لإطلاق النار مع الاحتلال يجب أن يسبقه وقفا للعدوان على غزة. فالحرب القائمة قاسية وقاسية جدا، والتضحيات كبيرة وكبيرة جدا، لكن بعد كل ما حصل فإن فكرة الخضوع المباشر أو غير المباشر لرغبات العدو هي فكرة غير مطابقة لمواصفات من قدم الدماء والشهداء وغير حقيقة ممكنة التحقق مهما حلم الحالمون.
يا يزيد انت ودولتك والروافض باقية، السحر على الساحر انقلبه احنا والضاحية.
طبعا سننتصر، طبعا سنستمر، طبعا سنبتكر والله.
حسن راح وباقي غيرة حسن ورجف الشيطان صاروخ اليمن، المفتاح لف يدب الجبن الا يقلع خيبر ويمحيها، فزعتها ما ينغلوب الزلم جهزت للغاثة وللحرب، بموج واحد نقلب الدنيا قلب، والحش الصلاة ما ناسيها،
والحش الصلاة ما ناسيها.
أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج أحبتنا حدث وحوار. المقاومة الإسلامية اللبنانية لن تتراجع قيد أنملة هو محور الحديث واللقاء في هذا البرنامج طبعا، وسوف نتوقف ونتحدث عن ما حمله هوكشتاين إلى لبنان وما جرى في هذا اليوم هناك. وطبعا لا بد من ذكر أن هناك شروط أمريكية تم ذكرها، وإلا لما حاول حقيقة هذا المبعوث الأمريكي أن يلعب لعبته حول توقيت زيارته إلى بيروت. الإدارة الأمريكية اليوم تحول دائما ما كانت هكذا، طبعا ليس اليوم فقط، تقدم نفسها منذ أكثر من عام بأنها وسيط لوقف العدوان على غزة، تحاول اليوم أن تستمر في هذه اللعبة أيضا مع الحكومة اللبنانية. والملفت والغريب طبعا الذي نحن نعرف به طبعا، ولكن من الإنسانية ومن العروبة التي تدعي بها بعض الأنظمة التي تسعى لكي تكون وسيطة في حقيقة مواصلة الركض في هذا المضمار وهي تعلم بأن أمريكا لن توقف العدوان على لبنان ولا على غزة، وهي تنشط على هذا الأمر. ما حمله هوكشتاين إلى لبنان يعني فيما يخص بقضية القرار 1701 أو تعديل هذا القرار، كيف ستكون أمريكا تدعي فتح ممرات لإرسال المساعدات إلى غزة، يعني لماذا لا توقف العدوان إلى اليوم؟ والجسر الجوي للأسلحة موجود، والقصف الوحشي الصهيوني يكون بهذه الأسلحة، بهذه الصواريخ الأمريكية. هذه كلها دلائل واضحة بأن ما يجري حقيقة على الساحة من النفاق الأمريكي ومن الأزواجية في معاييرها وحديثها في هذا الجانب. اللي يتوقف عند بعض الأحبة ومشاركاتهم التي بعثوها إلينا في هذا البرنامج، كل الشكر والتحية لهم وعلى إسهاماتهم معنا في هذا البرنامج. الأخ الكريم مرتضى من الناصرية بعث لنا هذه المشاركة. مرتضى، استمعوا إلى رسالتك الصوتية الآن.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج حدث وحوار. المقاومة الإسلامية لن تتراجع وهي باقية على العهد، وعلى العهد ماضون، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن المقاومة لن تتراجع، وهذا حلم يحلمه الأعداء بأنها يوما تتراجع، فإنها باقية وأقوى وأقوى، والبقاء لها، ولأنها تقاتل عن عقيدة، وتقاتل عن مبدأ، وتقاتل عن رسالة واضحة، عقيدة ورسالة واضحة ومبدأ. ليس قتالا، يعني ليس قتال من فراغ أو قتال عبثي أو قتال يعني عشوائي، وإنما عقيدة ومبدأ وخطى. لذلك فهي باقية ولن تتراجع. مرتضى العراق.
شكرا جزيلا يا مرتضى، بارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة في لقائنا وبرنامجنا هذا. أيضا نبقى في العراق لأستمع إلى رسالة ومشاركة من الأخ ثائر الأسدي. هذه الرسالة من البصرة، يقول: الله أكبر، أمريكا والبنتاغون والبيت الأبيض ملعون، الله أكبر. هكذا يكتب ثائر، نستمع.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن المقاومة الإسلامية وعلى تعدد جبهاتها مؤيدة ومسددة من الله تعالى، لأنها مع الحق، مع الحق المغتصب من قبل أمريكا الشر والصهاينة الأنجاس، حيث إن الأبطال المقاومين يوميا يسددون الضربات القاصمة لهذا الكيان المتعفن، ويوقعون جنوده وضباطه بين قتلى وجرحى إلى الجحيم، والبعض الآخر مصابون، والذي يفلت من هذه الضربات يصاب بأمراض نفسية وعقدية، والعديد من جنوده وضباطهم هربوا من الخدمة العسكرية، والبقية يمتنعون من الانخراط في جيش الكيان الغاصب مثل الحريديم كما نسمع وتصلنا الأخبار. وأيضا الضربات التي يتلقاها بالصواريخ والمسيرات التي تدك مستعمرات الكيان الغاصب.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همکارانمون در شبکه عربی، رادیو عربی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که برنامه حدث و حوار رو اجرا کردند. ما نیز همسو با این شبکه رادیو به شکل زنده و مستقیم به احترام مخاطبان عرب زبان در داخل کشورمان، محور مقاومت و سراسر جهان، که برنامه های شبکه رادیوی مقاومت رو تقدیم میکنن. این بخش عربی رو در دو بازه زمانی 15 و 15 و 21 و 15 تقدیم میکنیم. اما در این آن اکنون به میز تخصصی ادبیات مقاومت رسیدیم، جایی که مطابق معمول و شبهای پیشین از جناب آقای حسین محمدیانی عزیز از کارشناسان